بین بچه های سینما مشهورید که خیلی حواستون به پیشکسوت های عرصه سینما هست و انصافا هر وقت هم که قدمی برای بزرگداشت این عزیزان برداشتین مؤثر بوده و همه دیدن و تحت تاثیر قرار گرفتن. در مورد این مستند بگید که اصلا این ایدهش و در واقع طرحش چجوری اومد تو ذهنتون که برید سراغ کامبوزی و پرتویی و ازشون یک مستند پورتره بسازید؟
آره، فارغ از لطف شما و حالا دوستانی که گفتین، اول طبیعتا تسلیت میگم به همه مردم و همینطور خانواده سینما و دست دادن گوهری به اسم آقای پرتویی. واقعیتش اینه که ابتدای سوال شما رو جواب بدم، علاقه من به این ماجرا طبیعتا فارغ از ماجرای فیلم سازی، چون من به حال مسیر حرفه‌ای که دارم پیش میبرم مسیرم فیلم سازی و سینمای ایرانه و ساختن فیلم سینمایی است، ولی هیچ وقت با خودم تصمیم نگرفتم که این ماجرا رو رها کنم. پیشنهادهای اولی که راجع به ساختن فیلم بزرگ داشته هنرمندان پیشکسوت تو جشنواره‌های مختلف به من شد رو پذیرفتم و انقدر برام جذاب بود این مسیر، به خاطر اینکه احساس میکنم باید از این آدم‌ها یک تصویری، یک چیزی بمونه به یادگار، هر حرفایی زده بشه و چهره‌ای ازشون دیده بشه که برای مردم جذاب باشه. خب این مسیر ادامه پیدا کرد و منم علاقه داشتم به این ماجرا و وقتی هم فیلم سینمایی ساختم باز همین مسیر رو ادامه دادم. واقعیتش اینه که مسیر مستند آقای پرتویی از سمت جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و جوان و آقای تابش و آقای رسول صادقی مطرح شد که می‌خواستن بزرگداشت آقای پرتویی رو بگیرن، به دامن تماس گرفتم و مطرح کردن که منم به ایده‌ای رسیدم و سرانجام با آقای پرتویی قرار گذاشتم. واقعیت ماجرا اینه که آقای پرتویی در اون روزهایی که ما همین حدود یک ماه و اندی پیش که تماس گرفتم باشون که قرار رو بذارم، حالا احوال مناسبی به جهت بیماری قلبیشون نداشتن و من اطلاع داشتم که یک عمل جراحی سختی رو در پیش دارن که یک ذره خطرناک هم هست، برای همین ما مجبور بودیم یه ذره سریع‌تر مراحل فیلم برداری رو آغاز کنیم. با آقای پرتویی تماس گرفتم و ایشون با روی باز پذیرفتن و خدمتشون رسیدیم. واقعیت ماجرا اینه که با کمال تأسف باید بگم آقای پرتویی امکان حتی راه رفتن رو هم نداشتن و به خاطر سکته اخیری که داشتن متاسفانه حتی نمیتونستن راه برن و فقط تکلمشون یه ذره جا بود و دیدن این صحنه ها برای من خیلی سخت بود، ولی خب خوشحال بودم از اینکه دارم یه همچین کاری رو انجام میدم.
بسیار عالی. آقای توکلی، یه بخشی از این مستند آقای پرتویی میگن که مرگ برای من چیز ترسناکی نیست، اما هنوز خیلی کارهای نکرده ای دارم که دوست دارم اینا رو انجام بدم و بعد اگر اتفاقی برام میخواست بیفته. این یه جورایی امید رو در آقای پرتویی عزیز ما نشون میداد. این امید واقعی بود؟ یعنی واقعا شور زندگی داشتن؟
خیلی به طرز عجیبی من خب آقای پرتویی رو دورادور خب میشناختم، باهاشون هم مراوده خیلی دورادور داشتم. آقای پرتویی تنازی و یک امیدواری، یک سرخوشی خیلی عجیبی توی رویشون بود. چقدر سخت این گزاره بود رو دارم به کار برم. و این معروف بود تو بین خانواده سینما به خاطر این حال سرخوش و امیدوار کننده. واقعیتش اینه که من به محض اینکه پامو در منزل ایشون گذاشتم و ایشون رو با واکری دیدم که مجبور بودم با توسط اون راه برن، اصلا کل حالم خیلی بد شد و این تصویر رو دیدم. ولی انقدر آقای پرتویی با روحیه باز، با خنده، با شوخی، با تعریف کردن خاطره و اینکه فیلم‌های روز رو داشتن می‌دیدن توی تلویزیون از طریق حالا پلتفرم ها داشتن دنبال میکردن فیلم ها رو، و خب این نشون دهنده یک امیدواری عجیبی بود. و وقتی من راجع به مرگ با ایشون حرف زدم متوجه شدم که ایشون چقدر فیلم نامه و طرح و ایده در ذهنش داره. حالا پشت صحنه های فیلم هست که ایشون گفت من طرح های آماده ای دارم که الان دارم با فارابی حرف میزنم، با آدم های مختلف، که اینها رو بعد از بهبودیم که حالا یه ذره شرایط جسمانی بهتر شد بسازم. من فکر میکنم که شباهت عجیبی توی رفتن آقای پرتویی با آقای رسول ملاقلی‌پور من میدیدم، چون با آقای ملاقلی‌پور هم من یه دوران نزدیک بودم. ایشون و آقای پرتویی به نظر من دوتا از آدمهای بسیار امیدوار و بسیار با انگیزه در سینما ایران بودن و متاسفانه نمیدونم چه حکمتیست که به حال دو بزرگوار از بین ما رفتن.
روح هر دو بزرگوار شاد باشه، برای شما آرزو موفقیت میکنم آقای توکلی. انشالله همینطور که مسیر فیلمسازیتون رو دارین قدم قدم و پله پله پیش میرید، همینجوری بشکافید و برید جلو و موفق و موفق تر بشید.
من فقط آقای امامی یه نکته پایانی بگم جان. واقعیت ماجرا اینه که اگر یک راجب کرونا است، اگر یک لحظه همه ماها چشمامون رو ببندیم و بدونیم که توی رفتن این آدم ها ما شریکیم و این باور رو داشته باشیم که با نزدن ماسک و رعایت نکردن این پروتکل ها ما تو مرگ آقای پرتوبی، تو مرگ آقای جلیلوند، تو مرگ آقای اکبر عالمی، تو مرگ همه این 400-500 نفری که هر روز میزن شریکیم و به نوعی ماها مقصر مرگ ایناییم، شاید به نظر من یه ذره تکون بخوریم و یه ذره شرایط رو بهتر رعایت کنیم. امیدوارم که هر کس صدای منو میشنوه بدونه که یک لحظه اگر ماسک نمیزنه و یک لحظه اگر رعایت نمیکنه، او هم توی رفتن هنرمندا و مردم ما از هر قشری که هستن و شریکه و این خیلی چیز تلخ و غم انگیز.
بسیار عالی، تعبیر بسیار خوبی بود. ایشالله که همه رعایت کنن تا زودتر از شر این کرونا رهایی پیدا کنیم. ببخشید، خیلی مخلصم آقای توکلی، مراقب خودتون باشین.
بزرگوارید، خدا حافظ.
شکرم، شب بخیر. بسیار علی، ساعت 21:41 دقیقه است. دیشب آقای ایمانیان گفتن که دیروز سال روز تولد 57 سالگی کیهان کلهر بود، به همین مناسبت خانم ملا کاظمی رفتن سری زدن به صفحه مجازی استاد کیهان کلهر، یکی از مفاخر موسیقی کلاسیک ایرانی، و شما رو در جریان فعالیت مجازی ایشون قرار دادن.
توی این شهر شلوغ هر روز کلاغا دارن بیکار و بیکارتر میشن. میدونی چرا؟ چون دیگه به اونا نیاز نیست. وقتی زیستمون مجازی است. اینجا مجازی است.
سلام، شبتون بخیر. اینجا مجازی است و ما امشب به بهونه تولد کیهان کلهر سری زدیم به صفحه مجازی این نوازنده. کیهان کلهر متولد 3 آذر 1342، ساز تخصصی کلهر، کمانچه است، ولی علاوه بر اون در نواختن تنبور و ستار هم تبحر داره. او با هنرمندان نامی بسیاری کار کرده. دو اثر کیهان کلهر در سال 2004 نامزد جایزه گرمی شد و در سال 2017 هم به همراه گروه راه ابریشم برنده جایزه گرمی شد. او همچنین نخستین نوازنده ایرانی که در سال 2019 برنده جایزه جشنواره جهانی موسیقی وومکس شد. کلهر تو صفحه مجازیش نزدیک 800 پست داره، بیش از 800 هزار دنبال کننده و البته تنها دو صفحه رو دنبال کرده. تو پست آخر کلهر با انتشار ویدیویی نوشته: جبر این روزهای کرونایی باعث شد که بیش از پیش بدونم سازم و حضورم تا چه حد به نفسهای شما وابسته است. کیهان کلهر با هنرمندانی از فرهنگ‌های دیگه هم همکاری داشته و پست بعدی ایشون مربوط میشه به کنسرتی که همین اواخر با اردال ارزنجان از ترکیه داشته. در پست دیگه کیهان کلهر به اجرایی که همراه با کیان سلطانی و ارکستر آمستردام سیمفونیتا داشته اشاره کرده. در پست بعدی کلهر با انتشار تصویری از خودش و حسین علیزاده متنی رو که علیزاده نوازنده تار براش نوشته منتشر کرده. علیزاده برای کلهر نوشته: کیهان جان، نغمه هایی که سالیان سال با عشق نواختیم در تار و پودمون رخنه کرد و همواره عطر اون در وجودمون شعله وره. چه خوب که رفیقی همچون تو دارم. تو آرش کمانگیری که هرگاه کمانت رو میکشی دنیا رو با عشق تسخیر میکنی. در پست بعدی کلهر تیزر رو از کنسرت آنلاین شهر خاموش که در تاریخ 19 مرداد در کاخ 40 ستون اصفهان به اجرا در اومده رو به اشتراک گذاشته. و خلاصه صفحه این هنرمند کشورمون پر از افتخارات و هنرنمایی هایی که در طی سالیان فعالیت هنریش داشته. برای ایشون آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم. این بود مجازیست کیهان کلهر رو بررسی 10 پست آخر از صفحه مجازی ایشون.
بسیار علی، ممنون از خانم نیلوفر ملاکاظمی به خاطر بخشی که آماده کرده بودن. یه دوستی پیامک زده که سلام خدمت عوامل برنامه، توی این روزهایی که مردم جون خودشون رو از دست میدن، یک سری مردم بی فکر هر شب در سالن اجتماعات مراسم دارن. اینو کجای دلم بذارم آقای امامی؟ اینو خانم محمدی فرست. سالن اجتماعات چیکار میتونن بکنن آقای ثقفی؟ توش تو سالن اجتماعات نمیدونم چیکار میکنن تو کروناییه، مثلا دور هم جمع شن چیکار میکنن؟ به هر حال بگذاریم. آره ولی نکنید، کلا هر گونه اجتماعی بده. یعنی که الان شما مثلا ماشین نمیتونیم ببریم از ساعت 21 تا 4 صبح به خاطر اینه که نرید خونه فامیلاتون، بعد همسایه ها دور هم جمع میشید گل میگید گل میشنوید در سالن اجتماعات. شما فکر کنید چون اونجا سالن اجتماعات همه باید جمع شن هر موقعی از سال؟ اینجوری نیستش. هر موقعی از سال یه شرایطی داره. اینه که مثلا ما بگیم چون بخاری داریم همیشه روشنش کنیم، اینجوری نیست. بخاری هم مثلا موقعی که حال وقتم کمه، به خاطر همین باید سلام کنیم خدمت خانم پوتفروش. شبتون بخیر خانم پوتفروش.
سلام، شب شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم خوبی؟
متشکرم.
اوضاع احوال خوبه؟
خدا رو شکر.
من به نظرم شما یه کاری کنید، برای اینکه من متاسفانه فردا شب خدمت شنونده‌های محترم نیستم.
بله.
شما امشب همین اول کار یه فیلم معرفی کنید که من آرزو به دل نرم از این برنامه.
آه باشه. من دیشب می‌خواستم معرفی کنم ولی خب زمان نداشتیم. یه فیلمی هست به اسم این سیریا که در واقع محصول کشور بلژیک میشه، چون کارگردانش هم بلژیکی هست و بازیگراش هم لبنانی و فلسطینی هستن و ماجرای 24 ساعت از زندگی یک خانواده سوری هستش توی شرایط جنگی. به نظرم خالی از لطف نیست دیدنش.
ترجمه هم شده خانم؟
بله.
ترجمه شدهش تو بازار هست؟
زیرنویس داره. بله.
زیرنویس
داره. بله.
بسیار عالی. مرسی.
خواهش می‌کنم. امشب میخوایم در مورد آقای مصطفی مسرور صحبت کنیم. نویسنده صاحب نام ایرانی که در واقع متولد اهواز هستند و از اون دست نویسنده هایی هستند، از اون معدود نویسنده هایی هستند که آثارشون به زبان های دیگه هم ترجمه شده، از جمله انگلیسی و ترکی و روسی. حالا علت انتخاب من این بودش که من و خیلی های دیگه اعتقاد داریم که آقای مسرور نویسنده اندیشمنده، به این جهت که هر کدوم از شخصیت های داستانش، یعنی شما هر کدوم از مجموعه داستان هاشو بخونید، شخصیت داش یه فلسفه ای پشتشون هستش. آقای مسرور فیلسوف نیستش ولی شما توی داستانش رد فلسفه رو در واقع میتونید توی داستانهاش ببینید. برای مثال یه کتابی داره که فکر کنم آخرین کتابشون هم هستش به اسم معصومیت، و معصومیت رو با سین نوشتن، یعنی در واقع یک غلط املایی به قصد. علتش هم اینه که در واقع راوی و شخصیت داستان یک مردیه که توی راهنمایی ترک تحصیل میکنه و خب اطلاعات املاییش پایینه ولی عاشق نویسندگیه، و حالا داستانی که این شخصیت داره، و جالبه که این کتاب پر از غلطهای املاییه و این از اون دست کارا و ابداعاتیه که آقای مسرور انجام میده توی داستاناش، و حتی اسامی هم که برای آثارش انتخاب میکنه اسامی جذابیه. مثلا یه کتابی داره به اسم استخوان خوک و دستهای جذامی. در چون فرصت هم نداریم اینو حتما باید بگم که آقای مسرور توی اهواز به دنیا اومده و ما در واقع یک مکتبی داریم توی داستان نویسی ایرانی به اسم مکتب جنوب که نویسنده های بنامی از خطه جنوب سر در آوردن از این مکتب، مثل احمد محمود، مثل منیر روانی پور و خیلی در واقع شخصیت های دیگه. و شاید در واقع میشه گفتش که علت این که این مکتب انقدر معروف شده اون خطه و اون جغرافیا و طبیعت و یا حتی جغرافیای سیاسی که خوزستان، بوشهر و حتی استان فارس داره به خاطر قرابتش با در واقع چاهای نفت و اینکه خارجی ها اونجا آمده شده زیادی داشتن. در واقع میشه گفت داستان هایی که از مکتب جنوب در میاد یه جور دیدن یه فیلمه، انگار شما دارین فیلم رو میبینین، توصیف ها این چنینیه. و در مورد آقای مسرور کتاباش رو حتما دوستان میتونن این شبا بخونن به خاطر اینکه داستاناش کوتاهه، مجموعه داستانهاش حتی کوتاهه، 750 صفحه است و داستانهای 5-6 صفحه‌ای داره. چند تا از کتاباشو من میگم، چند روایت معتبره، اینو نشر چشمه در واقع منتشر کرده، من گنجشک نیستم، روی ماه خداوند رو ببوس که کلی جایزه هم برده، عشق روی پیاده رو و من دانای کل هستم. یه موضوع دیگه هم در حد 30 ثانیه من خدمت دوستان بگم، چون مکتب جنوب رو گفتیم، یک نویسنده هست به اسم احسان عبدیپور که در واقع کارگردان و فیلمنامه نویسه ولی چند سالیه که داره پادکست هایی رو در واقع منتشر میکنه که داستانهای خودشه، داستانهای کوتاه خودشه، و به شدت در واقع مردم ازش استقبال کردن. امشب اگر شبایی حوصله کتاب خوندن ندارن میتونن احسان عبدیپور رو سرچ کنن و داستانهای کوتاهش رو گوش بدن، مطمئنا لذت برن.
خیلی ممنونم،
خواهش میکنم،
زنده باشین، ایشالله مردم رعایت کنن، بیرون نیان، این دو هفته تموم شه، این هفته بعد ما میتونیم خدمتتون در استودیو باشیم خانم. ان
شاء الله من
در زنده باشین، شب بخیر، خدا نگهدار.
شب شما هم خوش. خدا
حافظ. خدا
نگهدار.
خدا حافظ.
صحنه زندگی پر از خبرهای مختلف، اما چه کسی از پشت صحنه این همه خبر با خبره؟ کبوتر نامرسون، روزنامه فروش محله، یا همون کسی که خبرسازی میکنه؟ ما برای شما از پشت صحنه خبرهای اطرافتون میگیم. پس از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22 با ما در برنامه پشت صحنه رادیو تهران همراه باشید. FM 94.
استاد سالار عقیلی عزیز، یکی از برجسته ترین خواننده های موسیقی سنتی کشورمون، الان پشت خطم و من افتخار اینو دارم که الان که ساعت 21:53 است بهشون سلام کنم. سلام، شبتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب امامی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز و محترم رادیو که دارن صدای ما رو میشنون. امیدوارم که هر کجا هستن سلامت باشند و شادم.
زنده باشین، ارادتمندم. استاد، ما دفعه قبلی که تو برنامه با هم دیگه گفتگو کردیم از شما در مورد پدر بزرگوارتون سوال کردم و شما از عشقتون به پدر گفتید و متاسفانه فردای اون روز پدر رو از دست دادید. این روزهای کرونایی برای شما تلختر هم شده انگار.
بله، متاسفانه من حدود تقریبا 5 هفته پیش پدرم رو از دست دادم و از دنیا رفتن. همونطور که میدونید خب پدر و مادر تنها چیزهایی هستند که المسنا ندارن و هیچ جایگزینی براشون وجود نداره، ولی به هر حال دیگه این هم خواست خدا بود و بالاخره کارش نمیشه کرد، برای همه هست و فقط باید تحمل کرد. یعنی از خداوند میخوام که این صبر رو به همه کسانی که به هر حال پدر و مادرشون رو دست میدن عطا بکنه. و به هر حال خیلی شرایط سختی است، همونطور که حالا خیلی ها تجربه کردن. من به هر حال توی 43 سالگی این اتفاق برام افتاد و تا به حال این تجربه رو نداشتم خوشبختانه، ولی خب دیگه متاسفانه در 43 سالگی این اتفاق برای من افتاد و پدرم رو از دست دادم. پدری که برای من یک گوهر بود و یک انسان نازنین و دانشمند. میگم شاید درست نباشه، حالا کسانی که پدر من رو از نزدیک میشناختن میدونن که چقدر این مرد به هر حال نازنین بود و مهربان بود. و امیدوارم که خداوند تمامی رفتگان همه مردم عزیز رو بیامرزه، پدران مادرانی که به هر حال از دست داده شدن توسط همه مردم عزیز و مهربان. خدا انشاءالله غرق رحمت بکنه.
زنده باشین، انشاءالله خدا به شما صبر بده. اما فکر میکنم شما خیالتون راحته که هر آنچه که از دستتون برمی اومد برای پدر در زمان حیاتشون انجام دادید و این چیزیه که همه مردم میدونن و از این جهت حتما دلتون آرامه و حتما بله. پدر بله. محترم بله. و عزیزتون از شما راضی هست روحشون. آقای عقیلی عزیز، یک نکته که این روزها در دوران معاصر خیلی موضوعیت پیدا کرده فضای مجازیه که شما هم اتفاقا در فضای مجازی فعال هستید. فکر میکنید که یک هنرمند چجوری باید صفحهش رو مدیریت کنه که به اون در واقع وجه هنریش هم لطمه نخوره؟
خب به هر حال ببینید، فضای مجازی به نظر من خیلی خوب هست، اما به شرط اینکه ازش خوب استفاده بشه. مثل این میمونه که شما یک ماشین خوب داشته باشید و باهاش بد رانندگی بکنید.
درسته.
و این دقیقا همون حکم رو داره. اگر خوب استفاده بشه، مثل یک حرف خوب هست که باید یک حرف خوب باید خوب هم بیان بشه. به هر حال اینا مسائلی هستش که باید یه سری مسائل رو باید رعایت کرد توی استفاده از فضای مجازی. حالا بعضا من متاسفانه میبینم بعضیا میان توهین میکنن به حالا کسانی که حالا دارن کار هنری میکنن. البته من مطمئنم که اینها جز مردم نیستند، اینها در واقع یک فکر میکنم در واقع یک چیزهای به قول معروف هدایت شده است و مردم ما اینقدر مهربان هستند، اینقدر هنرمندانشون رو دوست دارند و اینقدر نازنینند که من بعید میدانم که اینها از مردم باشن، چون ما همیشه خب داریم میبینیم. ولی خب ما اصولا همیشه خودمون دوست داریم نیمه خالی لیوان رو ببینیم. یعنی توی کامنت هایی که مردم عزیز میذارن شاید مثلا ببینید 3,000-4,000 تا کامنت خوب هست، دو نفر که میان حالا یه چیزی میگن که برای ما ناخوشایند هست ما ناراحت میشیم. و به نظر من نباید ناراحت بشیم و باید نیمه پر لیوان رو اون 3,998 نفری که تعریف کردن کامنت خوب گذاشتن رو ما باید ببینیم. ولی این میدونی که از نظر روانشناسی اصولا اصلا در بشر وجود داره، یعنی چیز بد رو هیچ وقت نمیتونه بپذیره و دوست داره همیشه همه چیز خوب باشه، همه چیز تعریف باشه از آدم. ولی خب نمیشه، به هر حال همیشه ممکنه یه انتقاداتی هم باشه. ولی به نظر من فضای مجازی اگر درست استفاده بشه و درست مدیریت بشه، حالا بعضی ها مثل خود من خب نمیرسم در واقع اداره بکنم، ادمین دارن و میتونن بدن دست کسی که حالا براشون هدایت بکنه بر اساس تفکرات اون هنرمند به نظر من باید صفحش اداره بشه. من خب مثلا هیچ وقت خیلی به من تماس میگیرن که تبلیغات بکنم، یه سری پستایی رو بذارم، واقعا شرمنده بعضی از دوستان نزدیکم میشم، میگم ببینید من همیشه راجب کارم، راجب هنرم پست گذاشتم و یا استوری گذاشتم، اینه که مثلا ازشون عذرخواهی میکنم، میگم نمیتونم مثلا یه کار تبلیغاتی انجام بدم، شاید هم ناراحت بشن، ولی همیشه دوست داشتم که اون در واقع وقار و اون در واقع اون حرمت صفحه‌ای که دارم در واقع تو اینستاگرام باش کار میکنم همیشه رعایت بشه، که برای این برای مخاطبینم هم خوب است، یعنی انتظار مخاطبین من هست از من که این حرمت توی صفحه اینستاگرام من رعایت بشه.
زنده باشید استاد سالار عقیلی عزیز و دوست داشتنی. میدونم که شما هم تو جاده این، به خاطر همین کلی از سوالای من میمونه، به خاطر اینکه شما اذیت نشید و براتون کلی آرزو خوب دارم، ان شاءالله که همیشه لبتون خندون و عاری از غم باشه دلتون.
توی جاده بودم، الان سری خودم رسیدم منزل که دیگه جریمه نشم. البته اینو شما الان گفتی تو جاده شست، خیلی یا فکر.
آره حواسم اصلا به ساعت نبود. ببخش.
بله ساعت من دوستان که تماس گرفتن گفتن می‌خوایم در واقع مصاحبه بکنیم، دیگه سری خودم رسونم که بتونم، ولی خب یه نیم ساعتی متاسفانه تاخیر شد، که امیدوارم دوستان عزیزمون در راهبر ما رو ببخشن دیگه.
انشالله بزرگوارین. شما همیشه نشون دهید که یک هنرمند متحدید نسبت به قوانین جامعتون. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
قربان شما، خیلی خوشحال.
ارادتمندم همچنین، سلامت باشین. قربون شما، خدا نگهدار. همه شنونده های محترم برنامه صحنه رو، پشت صحنه رو، آخ ببخشید آقای سقط، همه شنونده های برنامه پشت صحنه رو بنده استثنان این هفته، امشب یعنی سه شنبه شب به خدا میسپارم و هفته آینده خدمتون هستم. اما همکارام در برنامه پشت صحنه فردا شب هم ساعت 21 خدمت شما با افتخار و با احترام خواهند رسید. میگه این بار یا بمان و نرو یا برو نیای، تا که چنین سوز خداحافظی کنیم. هر طور مایلی، تلفن، میل یا پیام یا از طریق پست خداحافظی کنیم. شبتون بخیر، خندون باشین همیشه، ایشالله، خدا نگهدار.
تنها میمانم عاشق‌تر، زخمی‌تر، آرام چون آتش در زیر برگرد و بیا دلتنگ دیداره، بغض شب تارم، من هرچه دارم از تو دارم. برگرد و بیا آشفت مگذار، توی دنیای من، آرامش شبهای من، دلم شکست خدای من، تا باورم کن، باورم کن.
مستی نه از پیاله نه از خم شروع شد، از جاده سه‌شنبه شب قم شروع شد.
سه‌شنبه شب‌ها یادآور سنتی است قدیمی برای تهرانی‌ها، رفتن در مسیر زیارت قم و جمکران، رفتن در مسیر رسیدن و درک دعای توسل. سه‌شنبه‌های جمع‌کرد، سه‌شنبه‌های جمع‌کرد.